بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 75 تاریخ 1/2/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولو شك في شيء من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الاعادة او القضاء. ما در محضر مبارک شما فروعی را از قول مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم که این فروع ایشان فرمودن از مصادیق دست شما در نکنه داشت از مصادیق جهل به موضوع نجاست است، و اگر صغرا تمام بود حکم کبرا هم بر او منطبق می شود. معنای حکم کبرا این بود که لا یجب فیها الاعاده ولا القضا. خب موارد را آمدیم بیان کردیم و بر اون هم استدلال کردیم که اینها از مصادیق جهل به موضوع نجاست است. آخرین مطلبی که مرحوم سید در این زمینه بیان می کنند می فرمایند اگر در رابطه با هر کدام یک از این مصادیقی که ما مطرح کردیم و بیان کردیم، مثلا اون جایی که گفتیم قطره بولی یا دمی واقع شد یا سایر مثالها، اگر شک پیدا کردید که آیا این اتفاق رخ داد یا این اتفاق رخ نداد، در حالت شک مشغول نماز شدید و نماز را به جای آوردید، ثم من کشف بعد ذلك ای بعد الصلاة، این که عجب بدن شما یا لباس شما آلوده به بول یا آلوده به خون و ما شابه ذلك هست از نجاسات. مرحوم سید می فرمایند جمیع این موارد از جهل به نجاست محسوب می شود، یعنی صغرای اون کبراست، و در نتیجه سلام علیکم و رحمت الله لا یجب فیها العاده ولا القضا، نه عاده در اونجا واجب است و نه قضا. این مطلبی است که مرحوم سید مطرح کردند و ظاهرش هم همین هست. اگر پای شک به میان بیاد دقیقاً جایی برای استصحاب عرض شود خدمت شما به این که نجاست نیست، تحت عنوان روایت صحیحه زراره داخل می شود که فرمود لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین بشک. معناش این است که این آقا مثلا با علم به طهارت وارد نماز شده، بعد کشف خلاف شده، در نتیجه در حال صلات جهل به نجاست داشته، و چون جهل به نجاست داشته اعاده و قضا بر او لازم نیست. این مطلب مشکل نداره، دلیلش هم از لابلای بحث های گذشته روشن شد. منتها یه نکته ای که قابل ملاحظه است که خواهش میکنم دقت بفرمایید، یحتاج الى دقت و تأمل، البته خیلی هم چه نیست، ولی حالا مرحوم سید همطور که ملاحظه کردید در اینجا آمده حکم کرده به عدم وجوب اعاده و قضا. خب خیلی روشن دیدیم و بر اساس اون عمل کردیم، ولی ما یه بحثی در آینده داریم که سید مطرح میکند تحت عنوان مما یعفا عنه فی الصلاح. عنوان بحث این هست مما یعفا عنه فی الصلاح. در اونجا جناب سید رضوان الله تعالی علیه حکم به احتیاط واجب کردن. یعنی چی؟ یعنی حکم کردن احتیاط واجب این است که عفوی در کار نیست نسبت به خون مشکوک که آیا از قروح جروح است یا خونی که مشکوک است به قدر درهم یا غیر امثال ذلک. در اونجا توضیح دادن و گفتن که احتیاط لزومی این است که این گونه موارد حکم به احتیاط وجوبی باید کرد و در نتیجه عفوی در کار نیست. سوال این است، سوال کلیدی ما این است، چرا؟ خوب دقت کنید، مرحوم سید در دو جا به ظاهر دو مطلب را بیان کرده که مطلب اول منافات دارد با مطلب دوم. در این جایی که ما الان داریم بحث میکنیم بحث لزوم اعاده و قضاست، میفرمایند اعاده و قضایی در کار نیست. در بحث آینده که نسبت به موارد معفو و در صلات هست احتیاط لازم کرده است، اینجا میگه لایجب، اونجا میگه احتیاط واجب. بین این دوتا مطلب چرا مرحوم سید آمده این شکلی مسئله را مطرح کرده؟ البته جای اصلی بحثش اونجاست، منتها ما برای اینکه دوستان فاضلمون تو مطالعه گاهی دچار این مشکل نشوند این است پاسخی که برای این مسئله می شود عرض شود خدمت شما. به این که مطرح کرد این است که تفاوت بین اینجا و بین اونجا این است که اون چه ما در اینجا بحث می کنیم عبارت از این است که آیا اعاده و قضا لازم است یا لازم نیست. بعد از این که کشف خلاف شد بر مبنایی داریم بحث میکنیم که جواز در شروع در صلات، یعنی شروع در صلات را مبناً جایز بدانیم. اگر مبنای ما این شد که شروع در نماز جایز هست، بعد آمدیم ورود پیدا کردیم به نماز و بعد از نماز کشف خلاف برای ما شد، حکمش عبارت از اعاده و قضا نیست، حکمش این است که اعاده و قضا لازم نیست. اما بحثی که ما در آینده داریم بر اساس مبنای دیگری مرحوم سید اونجا بحث میکنن که اساساً جایز نیست ورود در نماز در حالت شک. دوستان نمیدونم تو سیر ملکوتی هستن، عرفانی هستن، عالم ناسوتن، لاهوتن، نمیدونم. اینجا جناب سید میفرماید لا یجب علیه الاعاده ولا القضا. در اونجا حکم به احتیاط واجب کردن. میگیم تفاوت بین این مسئله و اون مسئله تفاوت در مبناست. دو مبنا وجود دارد جان کلام. اگر مبنای ما این شد که در فرض شک یجوز دخول فی الصلات، لا یجب علیه الاعاده ولا القضا، این یه مبناست. اما اگر مبنای ما از اول راجع به جواز دخول در نماز و شروع در نماز بحث کردیم، اونجا طبعا حکمش فرق میکنه، مسئلهش هم فرق میکنه. پس بنابراین منافات در کار نیست، بلکه چون دو مبنا در اینجا وجود دارد بر اساس این دو مبنا مسئله را پیاده میکنیم. پس اینجا سخن در این است، خوب دقت بفرمایید، آیا اعاده یا قضا لازم است یا لازم نیست بعد از کشف خلاف، مبنی بر این که شروع در نماز جایز باشد در هنگام شک در اون امر معفو، اما عرض شود گاهی از اوقات هم ما ممکنه حکم به عدم عفو بکنیم اگر بنا گذاشتیم بر عدم جواز دخول در صلات در صورت شک که آیا این دم از خون معفوم هست یا از خون معفوم نیست. پس بنابراین با تفاوت این دو مسئله ملافاتی بین این دو به وجود نخواهد آمد. مسئله بعد، بله، میگه علا این مبنا علا اون مبنا. شما که یه آدم میتونه بگه اردوش هم مال سید باشه، منطقه علا دو مبنا. اگر چنین گفتیم نتیجهش این میشود، اگر چنان گفتیم نتیجهش اون میشود. این خیلی روشنه. مسئله مهمی که داریم که کمی نیاز به تأمل عالمانه دوستان دارد این مسئله است که الان محضر مبارک دوستانمون عرض میکنیم ببینیم این مسئله چه شکلی است. خوب دقت کنید مسئله را. مسئله 271، لو علم بنجاست شیء، خوب دقت کنید، فنسیه و لاقاه بالرطوبه و صلا ثم تذكر انه كان نجسا و ان يده تنجست بملاقاته فالظاهر انه ايضا من باب الجهل بالموضوع لن نسيان لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان انما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه نعم لو توزع او اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت باطلا من جهة بطلان وضوئه او غسله. دو تا فرق اینجا سید مطرح میکنن. در یک فرق حکم میکنن به صحت صلات و به تعبیر روشنتر حکم میکنند که این از مصادیق جهل به موضوع نجاست است، و در فرع دیگر که اساسا ربطی به ما نحن فی ندارد حکم به بطلان نماز میکنند. حالا مسئله دوم خیلی روشنه، فرع دوم تقریبا روشنه، اونی که مناقشه درش هست و الان ما باید این صورت حسابشو از حساب نسیان جدا کنیم. این فرع اولی است که در اینجا مطرح شده، آیا این از مصادیق نسیان نجاست است؟ دوستان تا حکمش چه باشد بفرمایید. بله آقا، وجوب اعاده و قضا، یا از مصادیق جهل به موضوع نجاست است تا حکم آن عدم وجوب اعاده و قضا باشد. شکل مسئله به گونه ایست که ممکنه امر بر انسان مشتبه بشود و قاطی کنه به تعبیر ما و تصور بکند که این از مصادیق نسیان هست، در صورتی که این ربطی به مسئله نسیان ندارد. من فرق را، اصل مسئله را تقریر میکنم اونگونه که سید تقریر فرموده و بعد میایم به اصطلاح بیان میکنیم که چرا از مصادیق نسیان نیست بلکه از مصادیق جهل به موضوع نجاست است. فرق مسئله این است، اگر من علم داشتم که این لیوان عرض شود محضر شما به این که این ظرف نجس هست، منتهای مراتب این دست من مرطوب بود با این لیوان ملاقات کرد، این تا اینجا روشن، بعد من آمدم فرض اینه که قبلش هم وضو داشتم، وضو هم این گونه نیست که اگر کسی حالا دستش بعد کمی نجس شد وضو باطل بشود، اینم نیست. پس لیوان نجس، دست من مرطوب به لیوان اصابت کرد و طبعا این دست شد نجس. من آمدم گفتم الله اکبر و نماز خوندم و بعد متذکر شدم که عجب، عرض شود خدمت شما بین که دست من با ملاقات با نجاست چه شده آقا؟ نجس شده است. سوال: خب یه نسیانی که در کار بود، چون من علم به نجاست داشتم فراموش کردم که این ظرف نجس است و دستم در حالت رطوبت به اون ملاقات کرد، آمدم عرض شود محضر شما با همین دست که نجس بود و من در حالی که مشغول نماز بودم مثلا جهل به نجاست داشتم نماز خوندم، بعد متوجه شدم که آقا دست من ملاقات کرده با این ظرف. مسئلتون: آیا این نمازی را که من در اینجا به جا آوردم، این نماز درست هست یا درست نیست؟ آیا این را از مصادیق نسیان حساب کنیم یا از مصادیق جهل به موضوع؟ فقها، فضلا فتوا بدن ببینیم چی به ذهنشون میرسد. نسیانه؟ همین اول دعوای اینجاست. لذا سید میفرماید فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع لن نسیان. منتها چرا نسیان نیست؟ ها، ببینید دوستان، خواهش میکنم دقت کنید. سابقا تو درس که دقت میکردن نیاز به نوشتنم نبود، شب که میرفتن خونه ذهنشون مشغولیاتش کم بود، 10 جا فکر نمیکردن، شروع میکردن به ترتیب نوشتن و بعد که این تقریرات را به استادشون ارائه میکردن، استاد خیلی لذت میبرد که عجب، اینا همون حرفای ما شما نوشتید میگیدن. الان گاهی دوستان، حالا ما گاهی ممکنه ملاحظه نکنیم، گاهی دوستان ملاحظه نکنن، یه چیزی مینویسن، مبتدا هست شده خبر هست، خبر هست شده مبتدا هست، شب هم که مطالعه میکنن چیزی دستشون نمیاد، اینجا هم به ذهن درست نسپردن که تو ذهنشون بیاد. حالا فرض کنید امروز هم مینویسید و هم به ذهن میسپرید، احتیاطاً حالا شما میفرمایید ما هم عرض میکنیم، درسته؟ قطعا. این که دیگه قسم حضرت عباسی هم داره پاش میخوره. نه، این از موارد نسیان نیست. چرا؟ به دلیل این که اون چیزی که نسیان به اون تعلق پیدا کرده غیر از اون چیزی است که نماز با اون خونده شده. چیزی که نسیان به اون تعلق پیدا کرده ظرف است و اون چیزی که نماز با اون خونده شده ید متنجسه است. ید متنجسه ای که من در حال نماز توجه به اون نداشتم. پس بنابراین به تعبیر روشن‌تر، النسیانو مربوط به چیزی است و نجاست و جهل مربوط به بفرمایید چیزی دیگری. لذا من اینو بیان میکنم، فضلای معاصر دقت کنن، اصل مسئله را تبیین میکنم و آیونی که چون یادداشت میکنن بعد میگن ما نفهمیدیم. اگر انسان علم به نجاست چیزی پیدا کرد و بعد فراموش کرد، تا اینجا روشن، و بعد از اون با رطوبتی ملاقات کرد، مثلا دست انسان با اون اصابت کرد و انسان با اون نماز گذارد و بعد متوجه شد که نجس بوده و دستش با ملاقات با نجاست نجس شده، سید می فرماید فالظاهر، یعنی این هم باید از باب جهل به موضوع دانست نه از باب نسیان، زیرا این فرد علم به نجاست دستش در سابق نداشته است تا فراموش کند. من اجازه بدید، من در سابق علم به نجاست دستم نداشتم تا فراموش کنم اون را. اونی که علم من تعلق پیدا کرده بود به ظرف بود و من فراموش کرده بودم. اجازه بفرمایید، من علم به نجاست ظرف داشتم و اون فراموش شد و موقعی که فراموش شد دست من اصابت کرد، پس این دست من علمی بهش قبلا تعلق پیدا نکرده. که مشمول نسیان بشود، بلکه دست من ملاقات کرده و من در حال صلات علم ندارم به نجاست این. به علم نداشتن نه از باب این است که علم داشتم زمانی و فراموش کردم اون را، فراموشی خورده به ظرف و فراموشی نخورده به نجاست دست. در نتیجه این دست حالت نسیان ندارد. اونی که حالت نسیان بهش تعلق پیدا کرده از ظرف هست و ظرف هم ربطی به بحث من ندارد. مثل این میماند که فرض کنید دست من نجسه و من مثل این که دست من نجسه و من با همین حالت علم تصور میکردم که با حالت پاکی دارم نماز میخونم، ثم من کشفه به این که عرشبت خدمتون دست من نجس بوده، اینجا شما حکم کردید چون در حال صلات جاهل بوده به نجاست مشکلی ندارد. تازه اگر یادتون باشه ما گفتیم این دلیل حتی به ظاهر شامل صورت نسیان هم بفرمایید می شود، منتها مشکلی که ما در باب نسیان داریم روایات خاصه است که در باب نسیان وارد شده، که اگر اون روایات خاصه در باب نسیان نبود ما بودیم و این دلیل شامل صورت نسیان هم می شد که اعاده و قضا لازم نباشد. یادتون هست یا نه؟ اینو ما مکرر گفتیم، گفتیم دلیل تعمیم دارد به ظاهر، حتی صورت حالت نسیان هم می شود، منتها چه کنیم که دلیل بالخصوص در باب نسیان وارد شده. لذا کل اون چه که در اینجا می شود مطرح کرد این است که بزرگان ما هم رو این موضوع صحه گذاشتن تا اونجایی که من مراجعه کردم و حرف درستی است. علت صحت نماز این است که این فرد از مصادیق جهل به موضوع، زیرا این فرد از ابتدای نجاست، از ابتدای نماز جاهل به نجاست بود و در حال نماز نجاست در حق او تنجس پیدا نکرده بود، اما نجاست ظرفی که سبب نجاست لباس یا دست شده ولو فراموش شده، اما هیچ ارتباطی با عرشبت خدمتون نماز ندارد. ظرف یه مقوله است، اونی که ارتباط با نماز دارد دست منه و این دست منم موقعی که مشغول نماز شدم عرشبت خدمت شما به این که علم به نجاست اون نداشتم. من تو ذهنتون در بیارم این مطلب را، خوب توجه فرمایید، قاطی نکنید قضایا را. یه شبهه تو ذهن شماست، اون شبهه را من بردارم میگید ها الحمدلله درست، شبهه این است. خوب دقت کنید، این نجس بود و نجاست اون بگید فراموش شد، در حالی که نجاست اون فراموش شده بود و من اساسا دیگه علمی نداشتم به نجاست این، دست من به این اصابت کرده. این نکته کلیدی است، چون من فهمیدم شبهتون اینجاست. یعنی اینطور نیست که من فهمیدم این نجس است و دست من به اون خورد و بعد مشغول نماز شدم که بگم عجب من یه بار علم داشتم به نجاست، به نجاست دست. نه این نجس بود و زمانی که من فراموش کرده بودم نجاست اون، دست من به اون اصابت کرد. در نتیجه در متن واقع دست من چه شده؟ بگید در متن واقع دست من چه شده؟ نجس شده. اما حضرت عباسی اون لحظه‌ای که من مشغول نماز میشوم علم داشتم به این که دستم نجس شده و بعد فراموش کردم و مشغول نماز شدم، یا اصلا توجه به این نکته نداشتم و مشغول نماز شدم؟ بگید آقا. پس این دست من مسبوق به علمی نیست که نسیان سر اون در آمده باشد تا شما بگید از مصادیق نسیان است. اصلا آقا این نجس بود، فراموش شد، دست منم با رطوبت به این برخورد کرد، همینطور برخورد کرد، منم دیگه خالی و ذهن بودم که اصلا نجاستی در کار نیست. پس این دست من حالت سابقه بفرمیده نسبت به من ندارد که علم تو انهو نجسون ثم نسید. این حالت راجع به این نیست، پس نسیان مربوط به اونه، به ارتباطی با دست من نداره. روشن شد مسئله خدمت علما؟ این است که مرحوم سید می‌فرماید فظاهر انه ایزن من باب الجهل بالموضوع لن نسیان. این نسیان بله مربوط به اونه، ولی راجع به نجاست دست من نسیانی تحقق پیدا نکرده. اعتراض به کی دارید؟ به من؟ نه سید درست تر کرد، اگه اشکالی مربوطه به من. بله مسئله همینه، منتها من شاید در چینش مطلب توجه به این نکته باید بیشتر میکردم و نکردم. اینطور نبوده که من علم داشتم فراموش شده بعد یادم آمده بعد دست بش. نه نه نه، در حال فراموشی دست من به این اصابت کرده، پس در نتیجه این دست من مسبوق به نجاستی نبوده. بفرمایید. عنوان دیگه است، اون اصلا باید من گرفتم دیگه تا آخر. اصلا فاضل معاصر، فاضل معاصر، ما فعلا در احکام نجاست داریم بحث می‌کنیم، در احکام غصب که بحث کردیم این مسئله رو خدمتون خواهیم گفت. یه حوصله خوبه. جهل به موضوع نجاست، من کلیه چه گفتم حضرت عباس؟
نه
سید چه گفته؟
درسته بس در نجاست.
پس کلیه جهل، آقا جهل به نجاست ما داریم مطرح. موضوع نجاست، اصلا ما راجع به احکام نجاست صحبت میکنیم فعلا، ما چیزی که نگفتیم. ممکن است اون هم حکمش همین باشد، ولی جای طرح بحثش فعلا اینجا نیست، چون فروع و شاخه هایی داره که بخشش با اینجا همخوانی نداره که بعد عرض میکنم. خب اما فر دوم، ولی تو ذهنتون باشه به وقتش رسیدیم عرض میکنم. اما فر دوم چه است؟ فر دوم اینه که لو توضأ، اگر آقا وضو گرفت، آقا غسل کرد، قبل تطهیر یده، قبل از این که دست او عرض شود خدمت شما بیین که تطهیر کنند، وضو گرفت، غسل کرد، نماز خوند، سوال فقها ها در اینجا فتوا بدن که اگر احیانا این آقا قبل از این که دستش رو تطهیر کند وضو گرفت و نماز خوند یا غسل کرد و نماز خوند، آیا این نماز باطل هست یا باطل نیست؟ چرا باطل؟ نه من میخوام بگم که یه نکته بگید، اون فرمایشتون فرمایش درستی است علل مبنا، ولی در اینجا چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چرا باطله؟ حالا کمی روشنتر کمک کنید به من. دستش نجسه. خب یعنی فارسی تر اجازه بفرمایید صحبت کنم. فارسیش اینه که محل وضوع و غسل نباید. این یک کلمه. پس بنابراین اگر قبل از این که این آقا دستشو تطهیر کند آمد وضوع گرفت غسل کرد، این آدم نمازش باطله. دلیلش اینه که بنابر نظر کسانی که عمدتاً هم همین میگن که محل وضوع یا محل غسل باید نجس نباشد، این چون وضوش عملا باطل منعقد شده، غسلش باطل منعقد شده، طبعا و وضو و غسل هم همطور که آقا فرمودن، یعنی اینا را کنار هم بچینیم، شرط عرض شود خدمتون واقعی و ذکریست، و چون این شکلیست به تعبیر روشنتر در اینجا وضو و غسل باطل، نماز هم باطل. حالا اون یه فرض دیگریست. من فرضی را مطرح کردم که نجاست از بین نرفته، اما اگر جناب عالی مثال میزنیم، ما رفتید، بله اگر جناب عالی رفتید زیر دوش و بدنتون نجس بود و این بدن نجس با یه مقداری که خودتون اول گفتید خودمونم بشوییم و بعد غسل کنیم، پیداست که اینجا پاک شده. ما در اون فرض بحث نمی کنیم، فرضی را که آقا فرمودن که با آب قلیل شما میخواستید وضو بگیرید با آب قلیل در هم و بر همترش کرده اید که پاک نشده، بلکه سر و صورت و لباس و همه چی را هم به هم زده اید به خاطر این نجاست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.